Zapišeš paš esta.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. وزیر امور خارجه حکومت طالبان می گوید که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و نباید به سوی افغانستان به حیث یک مسئله و مشکل دیده شود. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، امیر خان متقی وزیر این وزارت این سخنان را در دیدار با محمد رضا بهرامی نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در کابل مطرح کرده. بر اساس اعلامیه محمد رضا بهرامی دعوت رسمی ایران را برای سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به تهران ابلاغ کرده. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما ایران از جمله کشورهایی است که روابط سیاسی و تجارتی خود را با طالبان حفظ کرده است. به ارزش بیش از 156 میلیون دلار تفاهم‌نامه‌های تجارتی بین حکومت طالبان و قرقیزستان به امضا رسید. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنان گفته شده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجارتی است. به گفته این وزارت این تفاهم نامه ها چهارشنبه 17 دسامبر در کنفرانس تواصل تجارتی بین دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و بکیت صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان امضا شده. خبرگزاری پژواک از قبل وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر این هیئت به افغانستان اتاق تجارت قرقیزستان در کابل نیز گشایش یافته است. تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرقیزستان از کشورهایی است که روابط تجارتی با حکومت طالبان دارد. کنگره ایالات متحده ای آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های وضع شده بر سوریه در زمان بشار الاسد رهبر سرنگون شده آن کشور را به طور دائمی لغو کرد و راه را برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها به این کشور جنگ زده هموار ساخت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این دو بار در پاسخ به درخواست‌های عربستان سعودی و ترکیه متحدان حکومت جدید سوریه به رهبری جهادی سابق احمد الشر این تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورده بود. اما احمد الشر به دنبال لغو دائمی این تحریم‌ها بود، زیرا عدم لغو آن می‌توانست از فعالیت‌های کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌های مانع شود که از خطرات قانونی تخطی از تحریم‌ها نگران هستند. مقامات محلی می‌گویند که نیروهای اوکراینی یک کشتی را در بندر راستوف ندنو در جنوب روسیه هدف قرار دادند و تعدادی از خدمه‌آن کشته شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، یوری سلیسر فرماندار منطقه‌ای اوایل روز پنجشنبه در شبکه تلگرام نوشته که در این حمله هوایی به کشتی آسیب رسیده و طبق اطلاعات اولیه شماری از اعضای خدمه آن جانهایشان را از دست دادند. سلیسر همچنین گفته که بخش‌های از یک مجتمع آپارتمانی بلند منزل در حال اعمار در این شهر نیز آسیب دیده و دو خانه شخصی در یک شهر مجاور آتش گرفته است. تا هنوز مقامات اوکراینی در این مورد چیزی نگفتند. اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تلاش میکند که در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان غربی در نشست شام چهارشنبه 17 دسامبر در باکسل توافق کردند که روابط نزدیکتر را ایجاد کنند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، در اعلامیه مشترک 27 عضو اتحادیه اروپا و 5 کشور منطقه گفته شده که جنگ روسیه علیه اوکراین و آزمون‌های فزاینده ژئوپلیتیک نیاز به روابط نزدیک‌تر را برجسته می‌سازد. در اعلامیه همچنان تأکید شده که آینده بالکان غربی در اتحادیه اروپا نهفته است. رهبران آلبانیا، بوسنیا، هرزگوینیا، مونتنگرو، مقدونیا شمالی و کوسوو برای این مذاکرات به بروکسل سفر کردند. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا تصمیم گرفت تا در این نشست شرکت نکند و دلایل دقیق این تصمیم او تا هنوز واضح نشده است.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاورده عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل ورتگ هستم، مدرس مضمونی کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسی تان در فصل دوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. شاگردان عزیز، با امیدی که تمام درس‌های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، باز هم شاگردان عزیز یک مرور بالای درس گذشته می‌کنیم که در درس گذشته ما چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای مخلوط‌ها، انواع مخلوط‌ها، یعنی مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس و اجزای مخلوط صحبت کرده بودیم که چی است. آیا شاگردان عزیز یادتان است که مخلوط‌ها چی بود؟ خب عزیزای، مخلوط ها عبارت از مواد است که اجزای آن خواص خود را چی میکنه شاگرد عزیز؟ حفظ میکنه. در کل مخلوط ها به چند نوع است؟ به دو نوع، مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس. مخلوط های متجانس شاگرد عزیز کدام مخلوط هاست؟ مخلوط های متجانس مخلوط های است که خواص آن در تمام نقاط مخلوط یکسان باشه. مثلا شاگرد عزیز، ما مثال بوره و آب را در نظر میگیریم، زمانی که اینها را در همدیگه حل میکنیم شاگرد عزیز، میبینیم که اینها چی میشه شاگرد عزیز؟ در تمام قسمت های مخلوط خواص یکسان داره. ولی مخلوط های غیر متجانس مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نیست. مثلا شاگرد عزیز، مخلوط چی را در نظر میگیریم؟ مخلوط کشمش و نخود را. ببینیم که در تمام قسمت های مخلوط چیست شاگرد عزیز؟ دارای خواص یکسان نیست. پس در این صورت ما میگیم که مخلوط چیست؟ غیر متجانس. محلول که از شاگرد عزیز در کل خودش یک مخلوط متجانس است که دو جزء اساسی محلول که است عبارت از محلل و ماده منحله است. ماده منحله ماده ای است که در محلل حل میشه. وای محلل شاگرد عزیز ماده ای است که مواد دیگر را در خود چی میکنه شاگرد عزیز؟ حل میکنه. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا عزیزان میایم بالای درس جدید. در درس جدید ما امروز انحلالیت مواد را، عناصر و مرکبات را میخوانیم شاگرد عزیز که اینها چی هستن. آیا شاگرد عزیز شما درس جدید را یک بار در خانه از روی خواندین؟ خب عزیزای، درس گذشته ما از صفحه 29 تا 34 کتاب است که در اول میاییم بالای انحلالیت مواد. که انحلالیت مواد چیست شاگرد عزیز؟ آیا شما تا حالا درباره انحلالیت مواد معلومات داشتین؟ خب عزیزای، حالا گوش بگیرین، ما براتون تشریح میکنم که انحلالیت مواد چیست. انحلالیت مواد به این معنا است که یک ماده تا چی اندازه میتونه در یک محلول، مثلا محلول آب، حل شوه و به یک محلول یک نواخت را به وجود بیاره. یا هم میگیم شاگرده عزیز که انحلالیت که از قابلیت یک ماده است که برای حل شدن در یک مایع قسمی که یک محلول یکسان را ایجاد کنه چی است شاگرده عزیز؟ گفته میشه. مثلا شاگرده عزیز یک مثال را در نظر میگیریم. ببینید شاگرده عزیز، به درجه حرارت 20 درجه سانتیگراد انحلالیت بوره در 100 میلی لیتر آب چی است؟ 205 گرام است. ببینید شاگرد عزیز، اگر بیشتر از این مواد را ما در اینجا اضافه کنیم، میبینیم شاگرد عزیز که بوره در ظرف تنشین میشه. انحلالیت نمک طعام که از در عین درجه حرارت و حجم چی است شاگرد عزیز؟ 38 گرام است. پس به این لحاظ ما میگیم شاگرد عزیز که انحلالیت بعض مواد کم و از بعض مواد چی است؟ بیشتر است. چون شاگردای عزیز ما دیدیم که در همو درجه حرارت در 100 میلی لیتر آب انحلالیت بوره چند بود؟ 205 گرام. ولی شاگردای عزیز از نمک طعام که بود در 20 درجه سانتیگراد و در 100 میلی لیتر چند بود؟ 38 گرام. پس انحلالیت ما و شاگردای عزیز از همدیگه خیلی فرق دارد. در کل ما میگیم که انحلالیت مواد که از شاگردای عزیز، اگر شاگرده عزیز ما بگیم که در درجه حرارت معین مقدار معین ماده حل شونده در یک مقدار معین محلل حل شوه، بنام چی یاد میشه؟ انحلالیت. خب شاگرده عزیز، با امیدی که شما انحلالیت را یاد گرفته باشین، و یا هم میگیم که انحلالیت مواد عبارت از حل مقدار اعظمی ماده منحله در مقدار معین محلل در درجه حرارت چی شاگرده عزیز؟ معین است. خب عزیزایم، ببینین انحلالیت بوراک از درصد میلی لیتر 205 گرم، از نمک 38 گرم، از گچ 0.26 و زهک 0.0013 گرم است. پس نظر به این ما میگیم که انحلالیت مواد که از نظر به حرارت فرق میکنم. خب شاگرده عزیز، در کل عوامل مؤثر بر انحلالیت که از حرارت، از فشار است و ماهیت مواد است. که اینها چیست شاگرده عزیز؟ رول بسیار اساسی را در انحلالیت مواد دارم. خب عزیزایم، حال میاییم بالای محلول مشبوه، که محلول مشبوه چیست شاگرده عزیز؟ در کل از لحاظ مقدار ماده حل شونده محلول ها بدونه و بسته اینه و شاگرده عزیز ما تقسیم میکنیم که محلول های مشبوه، غیر مشبوه و فوق مشبوه است شاگرده عزیز. محلول های مشبوه محلول های است که بیشترین مقدار ممکن ماده حل شونده در آن حل میشه و دیگر قابلیت بیشتر مواد حل شدن آنها را نداره. ولی شاگرده عزیز، محلول های غیر مشبوه محلول های است که هنوز میتونه ماده حل شونده بیشتر را در خود حل کنه. همچنان شاگرده عزیز، محلول های فوق مشبوه محلول است که بیش از مقدار معمول ماده حل شونده در آنها حل شده. معمولا شاگرده عزیز، اینها محلول های فوق مشبوه که از در حرارت های بالای ساخته میشن. خب عزیزایم، آیا شما یاد گرفتین که انحلالیت مواد و انواع محلول ها نظر با مقدار ماده چگونه بود شاگرده عزیز؟ عزیزایم، با امیدی که یاد گرفته باشین، حال میاییم به آب به حیث محله. آیا شاگرده عزیز تا حال فکر کردین که چرا آب را برای شستشوی کالا، بدن ما، دست ها، پاها و یا هم به خاطر شستشوی بیشتر مواد مانند سبزیجات شاگرده عزیز و یا هم میوه‌جات استفاده میکنیم؟ شاگرده عزیز، به خاطر چی؟ به خاطر که آب یک محلل بسیار خوب است و آنها میتونه آب که امو گرد و خاکی که بالای بدن ما، بالای مواد و یا هم بالای سبزیجات و دیگر مواد شیشته شاگرده عزیز، آنها را خوب چی کنه؟ در خود حل کنه و باعث پاک شدن مواد شوه. پس به این لحاظ شاگرده عزیز، ما از آب به خاطر پاک کردن مواد چی میکنیم شاگرده عزیز؟ استفاده میکنیم، چون شاگرده عزیز آب یک محلل خوب است و میتونه هر رقم مادر در خود حل کنه. خب عزیزایم، حال میاییم بالای ماده خالص، که ماده خالص چیست شاگرده عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، اگر اجزای مخلوط ها را از هم دیگه جدا کنیم، از آن مواد خالص را میتونیم به دست بیاریم. پس شاگرده عزیز، ماده خالص چی است؟ ماده خالص شاگرده عزیز عبارت از مواد است که از یک نوع سراز ساخته شده باشه و دارای ترکیب ثابت چی باشه؟ کیمیایی. مثلا شاگرده عزیز، آهن، اکسیژن، مس، سدیم کلوراید و آب را میگیرین شاگرده عزیز، که اینها چی هستن؟ مواد خالص است. باز میگیم شاگرده عزیز، ماده خالص چی بود؟ ماده خالص عبارت از مواد است که از یک نوع ذرات ساخته شده باشه و گپ مهم شاگرده عزیز، دارای ترکیب ثابت کیمیایی باشه. در کل شاگرده عزیز، مواد خالص که از بدون او است که عنصر و مرکب. خب عزیزایم، حال میاییم بالای عنصر، که عنصر چی است شاگرده عزیز؟ عنصر ماده بنیادی در علم کیمیا است که از یک نوع اتم ها ساخته شده و با روش های عادی کیمیایی به مواد ساده تر تقسیم نمیشن. در کل شاگرده عزیز، عناصر که است از یک نوع اتم ها ساخته شده. مثلا ما میبینیم عنصر اکسیژن که تنها از چی شده؟ اتم های اکسیژن ساخته شده. همچنان شاگرده عزیز، ما میتوانیم عناصر را در جدول تناوبی تنظیم کنیم. دانشمندان که شاگرده عزیز تمام عناصر را در یک جدول به نام جدول تناوبی عناصر چی کرده شاگرده عزیز؟ تقسیم بندی کرده. همچنان شاگرده عزیز، عناصر که از یک ویژگی خاص داره ای است که آنها شماره اتمی داره یا هم نمبر اتمی. هر عنصر که شاگرد عزیز دارای یک نمبر اتمی مشخص است که نشان دهنده تعداد پروتون های آنها در چی شاگرد عزیز؟ در هسته. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین عنصر اکسیژن را، عنصر مس را شاگرد عزیز، که اینها چی است شاگرد عزیز؟ تمام اینها انواع عناصر است. خب شاگرد عزیز، تا سال 2009 به تعداد 118 عنصر شناخته شده بود که از جمله آنها 92 عنصر در طبیعت موجود است و باقی مانده آنها که از شاگرد عزیز به طور مصنوعی ساخته میشن. خب عزیزان، حالا میایم بالای مرکبات که مرکبات چی است. شکر دارید عزیز، آیا درباره مرکبات معلومات دارید؟ خب عزیزان، مرکبات که از ماده کیمیایی است که از ترکیب دو یا چند عنصر مختلف به نسبت معین و مشخص با وجود میایم. و همچنان شاگرده عزیز، مرکبات که است آنها دارای خواص جدیدی می باشه که با وجود می آید که با خواص یک عناصر تشکیل دهندش فرق می کنم. در کل که از شاگرده عزیز، مرکبات که است از دو یا چند عنصر مختلف ساخته شده است، مثلا آب را در نظر می گیریم که از هیدروژن و چی ساخته شده؟ اکسیژن. همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستن با روش های کیمیایی ساخته یا چی می شه؟ تجزیه می شه. یعنی ما نمیتونیم آنها را با روش های فیزیکی مثلا صاف کردن آنها را چی کنیم؟ تجزیه کنیم. در کل ما از روابط کیمیایی در اینجا استفاده میکنیم. همچنان شاگرده عزیز، مرکبات که هستن دارای فرمول کیمیایی مشخص است. هر مرکب دارای یک فرمول خاصی است که نشان میده که از کدام عناصر و به چه تعداد تشکیل شده. عزیزایم، مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین آب رو شاگرده عزیز هیدروژن با اکسیژن تعامل میکنه، چی رو میسازه شاگرده عزیز؟ آب رو. پس آب که شاگرده عزیز یکی از مثالهای بسیار خوب مرکبات است که در کل اینها که هستن شاگرده عزیز، آب در حرارت عادی یک مایع است، اما هیدروژن و اکسیژن در حرارت‌های عادی به حالت چی پیدا میشه؟ به حالت گاز. و هر کدام خواص جداگانه خود را داره. وقتی که با هم ترکیب میشه، خواص آنها به طور کامل چی میکنه؟ تغییر. مثلا آنها قبل از تعامل در حالت گاز بودن، ولی بعد از تعامل در کدام حالت شدن شاگرده عزیز؟ در حالت‌های مایع شاگرده عزیز. خب عزیزان، باز همینجا یک جدول داریم، یک خلاصه کلی بالایش میکنیم که در کل ماده از چی تشکیل شده؟ ماده با چند نوع است؟ با دو نوع، ماده خالص و ماده غیر خالص. ماده خالص که از قسمی که قبلا هم گفتیم به عنصر و مرکب تقسیم میشه، که باز خود عنصر که از به فلز و غیر فلز تقسیم میشه. و ماده غیر خالص به چی تقسیم میشه؟ ماده مخلوط های متجانس و غیر متجانس. با امیدی که شاگرده عزیز درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال عزیزای میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز، شما سوال دارین. سوال اولتان ای است که انحلالیت مواد چی است شاگرده عزیز؟ آیا یادتان است که انحلالیت مواد چی بود؟ قسمی که قبلا هم گفتیم، انحلالیت عبارت از اندازه حل شدن مواد در مقدار معین محلل در درجه حرارت معین است. خب عزیزای، مواد خالص چگونه به دست می آیم؟ آیا یادتان است؟ قسمی که ما قبلا هم گفتیم که هر چیزی که از یک نوع ماده ساخته شده باشه به نام ماده چی یاد میشه؟ خالص یاد میشه. عنصر چی است شاگرده عزیز؟ عنصر ماده خالصی است که از یک نوع اتم هایی که دارای پروتون های یکسان است تشکیل میشه شاگرده عزیز. حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال دارین. سوال اولتان، ماده خالص به چند نوع است؟ تشریح کنین. سوال دوم، عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ تشریح کنین. و سوال سومتان، مرکبات چی است؟ خب عزیزم، ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز، و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در فصل سوم کیمیا. قسمی که شاگرده عزیز، همیشه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم. خب شاگرده عزیز، در اول میایم بالای مفاهیم مهم کیمیا که عبارت از چی بود شاگرده عزیز؟ عبارت از سمبول، ولانس، فرمول بود. ما گفتیم شاگرده عزیز که سمبول ها علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف نام انگلیسی یا لاتینی آن عناصر چی میشه؟ افاده میشه. و همچنان گفتیم که فرمول های کیمیایی چی از شاگرده عزیز؟ مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و ولانس چی بود شاگرده عزیز؟ ولانس بابای اتحاد عناصر بود. ما گفتیم شاگرده عزیز هرگاه یک الکترون یک عنصر در ایجاد رابطه سهم باشه ولانس آن عنصر چند است؟ یک. اگر دو الکترون باشه ولانس آن عنصر دو و اگر سه الکترون باشه ولانس آن عنصر چند میشه؟ سه. پس شاگرده عزیز با امیدی که درس گذشته را خوب یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرده عزیز ما بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 32 تا 36 کتاب شماره در بر میگیره. در اول میایم بالای رابطه کیمیایی که رابطه کیمیایی چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز که رابطه کیمیایی با قوت یا نیروی گفته میشه که اتم های یا مولکول ها را به هم دیگه چی میکنه؟ متصل میکنه تا ترکیبات کیمیایی را تشکیل بده. این نیرو که از شاگرده عزیز ناشی از تبادل یا اشتراک الکترون ها بین چی از شاگرده عزیز؟ بین اتم ها. حال شاگرده عزیز میایم بالای انواع رابطه کیمیایی که یکی از آنها چی است؟ رابطه ایونی. رابطه ایونی که از شاگرده عزیز در اثر داد و گرفت الکترون ها به وجود میآید و همچنان شاگرده عزیز رابطه ایونی که از در نتیجه چی به وجود میآید؟ قوه جاذبه بین انیون ها و کتیون ها. زمانی که قوه جاذبه بین انیون ها و کتیون ها برقرار شوه، پس چی میشه؟ رابطه ایونی تشکیل میشه. این قوه باعث میشه تا ایون ها به طور کامل به همدیگه چسبیده باشه که در نتیجه رابطه ایونی چی میشه؟ تشکیل. فلزات کش از شاگرده عزیز همیشه در تعاملات کیمیایی الکترون های ولانسی خود را از دست میده. اما غیر فلزات که از به طور عموم در تعاملات کیمیایی همیشه چی میکنه شاگرده عزیز؟ الکترون میگیره. و یاد داشته باشین فلزات همیشه الکترون ولانسی خود را از دست میده و غیر فلزات همیشه الکترون میگیره. اینجا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیره. مثال چی از شاگرده عزیز؟ سودیوم کلوراید. سودیوم کلوراید میبینین شاگرده عزیز ما میفهمیم که تمام مرکبات از لحاظ چارج خنسا میباشه. پس مرکب سودیوم کلوراید که از یک سودیوم و از یک کلورین تشکیل شده، ایون های سودیوم که میبینین شاگرده عزیز مثبت و از کلورین منفی است و از لحاظ چارج اینها چی هستند؟ خنسا. اینه در تصویر میبینین شاگرده عزیز سودیوم و کلورین براتون داده که سودیوم چی است؟ مثبت یک و کلورین منفی یک، که به چی تبدیل میشه؟ کتیون ها و انیون ها. زمانی که ما میگیم رابطه بین کتیون و انیون چی شوه؟ برقرار شوه، پس در این صورت چی میشه؟ رابطه ایونی تشکیل میشه. حال شاگرده عزیز میایم بالای رابطه اشتراکی که رابطه اشتراکی چیست؟ ما میگیم شاگرده عزیز نظر به نامش رابطه اشتراکی در اثر مشترک گذاشتن الکترون ها در بین دو یا بیشتر از دو اتم به وجود میآید. رابطه اشتراکی که از شاگرده عزیز زمانی تشکیل میشه که تفاوت میل الکترون گیری بین اتم ها چی باشه؟ کم. و رابطه اشتراکی شاگرده عزیز هم میتوانه بین اتم های هم نوا و هم مختلف نوا تشکیل شوه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم که میبینین عنصر هیدروژن را. عنصر هیدروژن که از شاگرده عزیز به حالت آزاد به شکل یک اتمی پیدا نمیشه، بلکه به شکل مولکول دو اتمی پیدا میشه. به خاطر تشکیل مولکول هیدروژن، دو اتم هیدروژن بین خود یک یک جوره الکترون خود را به اشتراک میگذاره تا چی را پیدا کنه؟ یک مولکول هیدروژن را به وجود بیاره. زمانی که شاگرده عزیز هیدروژن یک یک جوره الکترون خود را به اشتراک گذاشت، پس چی میشه؟ مولکول هیدروژن تشکیل میشه که توسط یک خط نمایش داده میشه. شما میبینید در تصویر بالا شاگرده عزیز برتون نمایش داده شده. خب شاگرده عزیز حال میایم بالای انواع رابطه اشتراکی. رابطه های اشتراکی که از شاگرده عزیز میتونه یکگانه، دوگانه و سه‌گانه باشه. یکگانه مثلا شاگرده عزیز زمانی که اتم های عناصر یک یک الکترون خود را به اشتراک بگذاره سبب ایجاد رابطه یکگانه میشه. مثلا شاگرده عزیز در مثال قبلی دیدیم که زمانی که مولکول هیدروژن تشکیل میشد، در اینجا دو اتم هیدروژن بین خود یک یک الکترون را به اشتراک گذاشتن و سبب تشکیل رابطه یکگانه شد.
رابطه دوگانه که از شاگردای عزیز زمان ایجاد میشه، زمانی که اتم های عناصر بین خود دو الکترون را به اشتراک بگذارن. مثلا شاگردای عزیز در عنصر اکسیژن را مشاهده میکنین که عنصر اکسیژن که است، دو اتم آنها با همدیگه یک جای میشه و دو الکترون خود را به اشتراک میگذاره. زمانی که دو اتم اکسیژن دو الکترون خود را به اشتراک بگذاره، سبب رابطه اشتراکی دوگانه میشه که در نتیجه مولکول دو اتمی اکسیژن چی میشه؟ تشکیل میشه. خب شاگرد عزیز، اینجا شما تصویر دارین که دو اتم چی است؟ اکسیژن که از یک یک الکترون خود را به اشتراک گذاشته و سبب چی میشه؟ مولکول دو اتمی اکسیژن میشه. خب شاگرد عزیز، میایم بالای رابطه اشتراکی سه‌گانه. ما گفتیم شاگرد عزیز زمانی که اتم های عناصر سه الکترون خود را به اشتراک بگذاره، سبب ازی میشه که چی شوه؟ رابطه اشتراکی سگانه را بسازه. مثلا شاگرده عزیز، شما رابطه سگانه را در عنصر نیتروژن مشاهده میکنین. در رابطه اشتراکی سگانه که از قسمی که ما گفتیم، هر اتم سه الکترون خود را چی میکنه؟ به اشتراک میگذاره که سبب ایجاد رابطه سگانه میشه. اینجا میبینین شاگردای عزیز که چی است؟ از اتم‌های نیتروژن که از سه سه الکترون خود را به اشتراک گذاشتن و سبب چی شد؟ رابطه اشتراکی سه‌گانه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای رابطه فلزی. که رابطه فلزی چی است؟ رابطه فلزی قوه کششی است که بین الکترون‌های ولانسی و ایون‌های مثبت در فلزات چی میباشه شاگرد عزیز؟ موجود میباشه. رابطه فلزی که از در کل شاگرد عزیز از رابطه اشتراکی و از رابطه ایونی کاملا متفاوت است. در اینجا که از شاگرد عزیز، فلزات از مواد دیگر بر اساس چی؟ خاصیت هدایت برقی و هدایت حرارتی بلندشان چی است؟ فرق داره. بخاطر که شاگرده عزیز دیگه عناصر که از نظر به چی؟ نظر به ای که هدایت برقیشان متفاوت است از فلزات چی است؟ بسیار فرق داره. بخاطر که فلزات هادی خوب برق است. در فلزات که از شاگرده عزیز الکترون های ولانسی به اتم مربوطه وابسته نمی باشه، بلکه در همه قسمت های اتم های فلزات چی است؟ در حال حرکت است و اتم ها میتونه به سمت رابطه چی کنه؟ برقرار بسازه. در فلزات الکترون های ولانسی که از شاگرد عزیز مجزا از اتم های مربوطه به سرعت در بین ایون های مثبت در حال چی میباشه؟ حرکت میباشه. خب شاگرد عزیز، ما میفهمیم که فلزات برق را به خوبی هدایت میکنه. به همین ترتیب که از شاگرد عزیز، فلزات حرارت را همچنان به خوبی چی میکنه؟ انتقال میده. اما خاصیت انتقال حرارت در غیر فلزات بسیار کم است. حرارت باعث ازدیاد انرژی حرکی ایون ها و الکترون ها میشه. حرکت اهتزازی ذرات در انتقال انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر نقش اساسی را بازی میکنه و باعث انتقال حرارت میشه. جلای فلزی نیز مربوط به موجودیت الکترون های آزاد فلزات می باشد که در صنف بالاتر بالای آن صحبت می کنیم. با امیدی که شاگرد عزیز، شما درباره رابطه های کیمیایی معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما مثل قبلا شاگرد عزیز 3 سوال دارین. که سوال اولیتان ای است که رابطه کیمیایی را تعریف کنید. قسمی که شاگرده عزیز، شما می فهمین که رابطه کیمیایی یا کیمیکال باند که است و نیرو یا قدرت گفته بشه که اتم های مولکول ها را به یکدیگر چی میکنه؟ متصل میکنه تا ترکیبات کیمیایی را تشکیل بده. حال میایم شاگرده عزیز به سوال دومیتان، که سوال دومیتان چیست؟ سوال دومیتان از شاگرد عزیز که رابطه ایونی چیست؟ قسمی که شاگرد عزیز، شما قبلا در باره رابطه ایونی معلومات حاصل کردین. ما گفتیم که رابطه ایونی رابطه است که در اثر داد و گرفت الکترون ها به وجود می آید. سوال سومی تان از شاگرده عزیز که رابطه فلزی چیست؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که رابطه فلزی عبارت از رابطه از که در آن بین الکترون های ولانسی و ایون های مثبت در فلزات چی باشه؟ کشش موجود باشه که این رابطه به نام چیان میشه؟ رابطه فلزی. یا ما میگیم شاگرده عزیز که رابطه فلزی قوه کششی است که بین الکترون های ولانسی و ایون های مثبت در فلزات موجود میباشه. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به سوالات کارخانگی تان. در کارخانگی شاگرده عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولی تان ای است که رابطه اشتراکی کدام رابطه است؟ رابطه اشتراکی کدام رابطه است؟ سوال دومتان شاگرده عزیز، رابطه ایونی کدام رابطه است؟ سوال سومیتان، رابطه کیمیاوی را تعریف کنید. قسمی که قبلا شاگرده عزیز با شما تعریف کردم، با امید که یاد گرفته باشین و نوت کرده باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالای درس بعدیتان. درس بعدی شاگرده عزیز ما تعاملات و معادلات کیمیاوی را میخوانیم. با امیدی که شاگرده عزیز شما یک بار پیش از درس آینده تان درس آینده را همراه خود مرور کنین و یاد بگیرین. زمانی که شاگرده عزیز شما یک ساعت قبل از درس یک بار بالای او درس مرور کنین و درس حتما خوب یاد میگیرین. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی تان. شما را به خداوند متعال می سپارم تا جلسه بعدی، تا روز بعدی. خدا حافظ و مددگارتان. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای سایکل الکان ها صحبت کردیم. سایکل الکان ها چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم اگر تعداد اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه با هم دیگر وصل شود، به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. فرمول عمومی سایکلو الکان ها CnH2n بود. مثلا شاگرد عزیز، اولا این مرکب آنها چی بود؟ سایکلو پروفان. زمانی که میبینید در سایکلو پروفان که سه کربن با هم دیگر یک جای شده و یک حلقه را تشکیل داده، به همین لحاظ به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت میکنیم؟ هیدروکربن های اروماتیک. در اول میایم بالای الکاین ها صحبت میکنیم، چون الکاین ها که است از درس گذشته ما باقی ماندم. الکاین ها چی بود شاگردای عزیز؟ الکاین ها که از شاگردای عزیز هیدروکربن های غیر مشبوع است که از مرکبات مربوطه مشبوع آنها فقط چند اتم کم داره، چهار اتم هیدروژن کم داره. در این هیدروکربن ها که از شاگردای عزیز بین دو اتم کربن و کربن رابطه چی وجود داره؟ رابطه سگانه وجود داره. فرمول عمومی آنها که از CnH2n منفی دو است، که اگر شاگرده عزیز ما قیمت این را دو و یا اضافه تر از دو بگیریم، اولین مرکبی سلسله چی به دست میاد؟ ایتاین یا هم چی شاگرده عزیز؟ استیلین. ببینید شاگرده عزیز، در استیلین که است ما بین دو اتم کربن رابطه چی وجود داره؟ سگانه وجود داره. فرمول عمومی اینها که است از استیلین چی میشه؟ C2H2. چون شاگرده عزیز زمانی که 2N منفی 2 شود چی میشه شاگرده عزیز؟ 2. و قسمه که شاگرده عزیز ما بگیریم قیمت چی را؟ این را دو بگذاریم، 3 ضرب 2 خود 2 میشه. ایچ هم میگیریم شاگرده عزیز، 2 ضرب 2 میکنیم منفی 2، 2 ضرب 2 4 میشه، 4 منفی 2 پس 2 میشه. پس ما میگیم که چی است؟ استیلین دارای رابطه اشتراکی سگانه است و اولین مرکب الکاین هاست. الکاین ها که از شاگرده عزیز قسم نام گذاری میشه که پسوند ANA که نام الکان مربوطه آنها که است به چی تبدیل میشه؟ YNA.
شاگردای عزیز که در نتیجه چی میکنیم؟ ما الکاین مربوطه را حاصل میکنیم، قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفته بودیم. در نامگذاری به طریقه آیپک اینها که از چی است شاگردای عزیز، ما باز هم شاگردای عزیز مرحله داریم. در مرحله اول که شاگردای عزیز مثل که در الکین ها خوندیم چی میکنیم؟ اول طویل ترین زنجیره انتخاب میکنیم، قسمی که در اینجا که از شاگردای عزیز رابطه سیگان است، پس ما زنجیر طویلی را انتخاب میکنیم که رابطه سیگانه در آن موجود باشه. بعد از اون شاگردای عزیز شماره گذاری را از سمت شروع میکنیم که به رابطه سیگانه نزدیک باشه. مثلا شاگرده عزیز میبینین در مثال که زمانی که میبینین در هر طرفی که رابطه سیگانه موجود بود و یا هم نزدیک بود چی میکنیم؟ از دو طرف نامگذاری را شروع میکنیم. در وقت نامگذاری شاگرده عزیز اول نمبر کربونی که در اوچه است رابطه سیگانه موجود است ذکر میکنیم. مثلا اگر در کربون اولی بود، در کربون دومی و یا سیومی، اول نام آنها را چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. بعد از او تعداد کربون با ارقام لاتین را چی میکنیم؟ نوشته میکنیم و بعد از او پسوند YN ای را به آنها چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. مثلا شاگردای عزیز ببینید در مثال یک پنتاین یا هم دو پنتاین، به خاطر چی در یک پنتاین که هست در اینها چی هستن؟ در کربن اول اینها رابطه چی داره؟ رابطه اشتراکی سیگانه. در دو پنتاین که هست در اینجا شاگردای عزیز رابطه اشتراکی در کدام کربن است؟ در کربن دومی. پس از این لحاظ به چی هست؟ ما شماره یک و دو را به آنها اضافه میکنیم. و الکاین هایی که شاگرده عزیز دارای زنجیر منشعب است، آنها را در صنف 12 هم مورد مطالعه قرار میتیم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به اسیتلین یا اولین مرکب اینها. اسیتلین که از شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله چی است؟ الکاین است. اسیتلین خودش یک گاز بیرنگ و زهری است. از سختن آن که از در موجودیت اکسیژن، آب و کربن دی اکساید و حرارت به دست میاد. ببینید شاگرده عزیز، قسمی که در معادله میبینین اگر ما اسیتلین را بسوزانیم، در نتیجه آن کربن دی اکساید، هیدروژن و چی به دست میاد؟ و حرارت. از اسیتلین معمولا شاگرده عزیز در چراغ های اکسی اسیتلین که حرارت زیاد، یعنی 3300 درجه سانتیگراد را تولید میکنه، برای قطع وسایل و یا هم لیم نمودن چی فلزات استفاده میشه. و همین لحاظ شاگرده عزیز موجودیت رابطه سگانه اسیتلین که از چی میکنه؟ اسیتلین را یک گاز غیر ثابت میکنه و در اثر فشار چی میشه؟ منفجر میشه. از این سبب آنها را چی میکنه؟ در تانکای فولادی که حاوی اسیتون است، از یک جا به جای دیگر انتقال میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بین اینها رابطه سیگانه موجود است و این رابطه سیگانه باعث از این میشه که گاز چی باشه؟ یک گاز غیر ثابت باشه و در اثر فشار منفجر شوه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای هیدروکربن های اروماتیک. نام اروماتیک از شاگرد عزیز از کلمه آلاتین اروما، یعنی عطر و بوی گرفته شده. این مرکبات دارای بوی گوناگون می باشد. بنزین که از شاگرد عزیز اولین مرکب اروماتیک است. بخارات بنزین چی از شاگرد عزیز؟ زهری است و باعث ایجاد امراض سرطان جگر و گرده می شه. بعض مرکبات دیگر ارومات ها که از شاگرده عزیز در تنباکو همچنان موجود است که باعث امراض سرطانی میشه. مرکبات اروماتیک دارای اهمیت بسیار زیاد است که در صنایع دواسازی، تولید رنگ ها و در نساجی مورد استفاده قرار میگیره. مثلا شاگرده عزیز اسپرین رو میبینین که برای تسکین درد های تتراسیکلین که به قسم انتیبیوتیک چی میشه؟ استعمال میشه تا درد های آنها را چی کنه؟ تسکین بده. مرکبات اروماتیک چی از شاگرده عزیز؟ اینها تمامشون مرکبات اروماتیک است. منابع مهم مرکبات اروماتیک است زغال سنگ و چی از پترولیم است. موادی که شاگرده عزیز از تقطیر تدریجی زغال سنگ به دست میاد عبارتش چی است؟ قیر زغال سنگ. قیر زغال سنگ که از شاگرده عزیز مایع سیاه رنگی است که از مخلوط هیدروکربن های اروماتیک تشکیل می گردد. اگر تحت عملیه تقطیر تدریجی قرار گرفته شود، از آنها چی میشه؟ هیدروکربن های اروماتیک مانند چی؟ تالوین، بنزین، نفتالین و انتراسین به دست میاد. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای بنزین. به خاطر چی؟ بنزین چی بود شاگرده عزیز؟ اولین مرکب اروماتیک بود. بنزین که از شاگردای عزیز یک مایع بیرنگ و زهری است، دارای بوی خاص می باشه و 80 درجه سانتیگراد به جوش میاد. بنزین که از در محلل های عضوی مانند ایتر، الکل، اسیتون و اسیتیک اسید که از به خوبی حل میشه. همچنان شاگرده عزیز بنزین یک محلل خوب برای مرکبات عضوی است. یعنی چی؟ یعنی شاگرده عزیز برای حل نمودن شحمیات، رابر، آیدین و سلفر مورد استفاده قرار میگیره و باعث حل نمودن آنها چی میشه؟ در محلل ها میشه. بنزین در موجودیت اکسیژن هوا نسبت زیاد بودن اتم های کربن چیز به شعله زرد و دوددار می سوزه. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال ها می بینین در صفحه 32 کتابتان در بنزوی کسیده می بینین بنزالدهاید و فینولا که تمام اینها چی هستن؟ مثال های بنزین. خب شاگردای عزیز حالا می آیم بالای نفتالین که نفتالین چی هست؟ نفتالین که از شاگردای عزیز مرکب است که از دو حلقه بنزین ساخته میشه. قسمی ساخته میشه شاگردای عزیز که یک زل آن بین دو حلقه مشترک باشه. زمانی که یک زل آن بین دو حلقه آنها مشترک باشه چی به دست میاد؟ نفتالین. چی زمانی شاگردای عزیز؟ زمانی که دو حلقه بنزین با هم دیگه چی شوه؟ مشترک قرار گرفته شوه و در آن که است یک زل آن بین دو حلقه مشترک باشه. فرموی ساختمانیش شاگردای عزیز اینجا میبینید که اینجا چی است؟ دو حلقه بنزین با هم دیگه مشترک شدن و همچنان چی هستن؟ رابطه خود به اشتراک گذاشته و باعث چی میشه؟ ترکیب نفتالین. فرمول عمومی اینها که C10H8 است. خب شاگرده عزیز خود نفتالین که است از تقطیر تدریجی زغال سنگ به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آیم. مثلا شاگرده عزیز آنها چی می کنند؟ زغال سنگ چی می کنند؟ به شکل تدریجی تقطیر می کنند که بالاخره چی است؟ نفتالین به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آیم. اینها که هستن شاگردای عزیز بوی مشخص اروماتیکی را دارن. نقطه زبان آن که است 80 درجه سانتیگراد است. نفتالین به حرارت 218 درجه سانتیگراد غلیان میکنه و به آسانی تسعید میکنه. شاگردای عزیز اینها که هستن لاروای کوه را از چی میکنه؟ از بین میبره و برای برطرف نمودن بوی بد در کجا استفاده میشه؟ در تشنابها از نفتالین استفاده میشه. خب شاگردای عزیز امروز ما فصل دوم که میایتان خلاص کردیم از صنف نهم. با امیده که شاگردای عزیز در این فصل هیچ مشکلی نداشته باشین. در کل شاگردای عزیز ما در این فصل بالای هیدروکاربون ها صحبت کردیم، الکان های هیدروکاربون ها صحبت کردیم، مرکبات عضوی، الکین ها و همچنان مرکبات اروماتیک صحبت کردیم. خب شاگردای عزیز آیا پس با ما گفتم میتونین که مرکبات اروماتیک چی بود؟ ما گفتیم مرکبات اروماتیک مرکبات چی بود؟ عضوی بود که از زغال سنگ و نفت به دست میامد. مرکبات اروماتیک به کدام شعله میسخت شاگردای عزیز؟ به شعله زرد رنگ میسخت. مرکبات اروماتیک بود که بود شاگردای عزیز در کجا استفاده میشد زیادتر؟ در صنایع مختلف از قبیل دواسازی، ساختن رنگ ها و غیره استفاده میشد. و همچنان شاگردای عزیز ما چی خواندیم؟ هیدروکاربون ها را. هیدروکاربون ها چی بود؟ هیدروکاربون ها مرکبات عضوی بود که از کربن و هیدروژن ساخته شده بود و دارای رابطه چی بود؟ اشتراکی بود. در هیدروکاربون ها رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه بود. یگانه از زمان به وجود آمد، زمانی که در مابین دو اتم کربن یک جوره الکترون آنها چی میشد؟ به اشتراک گذاشته میشد. و رابطه دوگانه زمانی که بین اتم های کربن دو الکترون به اشتراک گذاشته میشد. و سه‌گانه زمانی که سه الکترون آنها به اشتراک گذاشته میشد، رابطه چی به دست می آمد؟ سه‌گانه. و همچنان شاگردای عزیز ما خواندیم که هیدروکاربون ها به چند گروه تقسیم شد؟ به دو گروه که الیفاتیک و چی بود؟ اروماتیک. الیفاتیک که بود باز به الکان ها، الکین ها، الکین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود که ما در این جلسه ها با آن صحبت کردیم. همچنان شاگردان عزیز ما خواندیم که در هیدروکربن های مشبوع تعاملات تعویضی انجام میشه و در هیدروکربن های غیر مشبوع کدام تعاملات و شاگردان عزیز تعاملات جمعی صورت میگرفت. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. حال شاگردان عزیز میایم بالای سوالاتتان. در سوالات شاگردان عزیز شما سوال اولتان است که هیدروکربن ها را تعریف کنید. سوال دومتان مرکبات آروماتیک کدام مرکبات است؟ سوال سومتان مرکبات آروماتیک در کجاها موارد استعمال داره؟ خب شاگردان عزیز این بود درس امروزیتان، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در جلسه بعدی ما برای گروه های وظیفه‌ای در مرکبات عضوی و سنبندی آنها صحبت میکنیم. تا دیدار بعد شاگردان عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیک منورد اگستان با درس مزمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. همه شما باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شماست. عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین، ولی باز هم یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای نظریه معاصر اتمی صحبت کرده بودیم که چی بود؟ قسمی که ما در درس گذشته هم گفتیم که نظریه معاصر اتمی جدیدترین و دقیقترین توصیف از ساختار اتم را به ما نشان میده. این نظریه بر اساس مکانیک کوانتوم ساخته شده و جایگزین مدل های کلاسیک اتم مانند مدل چی است بر از شاگردان عزیز. همچنان شاگردان عزیز در مورد طبیعت موجی و ذروی نور صحبت کرده بودیم. در فیزیک کوانتوم که از شاگردان عزیز ذرات کوچک مانند الکترون ها و فوتون ها دارای چی است شاگردان عزیز، خاصیت دوگانه موجی و ذروی است. یعنی ذرات در برخی شرایط مانند ذره و در برخی شرایط مانند چی رفتار میکنه؟ مانند موج ها رفتار میکنه. خب عزیزان، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای ساختمان الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه 24 الا 28 کتاب شما را در بر میگیره. در اول میایم بالای باقی مانده درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما نمبره های کوانتوم را خوانده بودیم که یکی از آنها شاگرد عزیز چی است؟ نمبر کوانتومی مغناطیسی. آیا شاگرد عزیز شما نمبر کوانتوم اصلی و فرعی را یاد دارین که در روز در باره آن صحبت کردیم؟ خب شاگرد عزیز، با امید که در یادتان باشه، حال شاگرد عزیز بالای نمبر کوانتوم مغناطیسی صحبت میکنیم. نمبر کوانتوم مغناطیسی که از شاگرد عزیز با سمبول M نشان داده میشه. نمبر کوانتوم مغناطیسی همچنان یکی از چهار نمبر کوانتومی است که موقعیت اوربیتال الکترون را در فضای سی بودی و همچنان جهتگیری آن را در یک میدان مغناطیسی به ما چی میتونه تعیین میکنه. توسط از این ما میتونیم شاگرد عزیز جهتگیری اوربیتال ها را تعیین کنیم. مثلا شاگرد عزیز این شماره تعیین میکنه که یک اوربیتال در یک سطح انرژی چگونه در جهت های مختلف فضا قرار داره. و همچنان شاگرد عزیز مقدار M که از وابسته به شماره کوانتوم فرعی است. هر قدر مقدار M شاگرد عزیز چی باشه؟ منفی یک تا مثبت یک باشه. مثلا شاگرد عزیز برای هر مقدار فرعی نمبر کوانتوم مقدار مغناطیسی میتونه هر عددی صحیح از منفی یک تا مثبت یک باشه که در این محدوده قرار داره. مثلا شاگرد عزیز اگر چی باشه شاگرد عزیز نمبر کوانتوم فرعی مساوی به یک باشه، پس شاگرد عزیز مقدار ممکنه نمبر کوانتوم مغناطیسی ما عبارت است چی است؟ مثبت یک، صفر و منفی یک. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما دو باشه، پس مقدارهای ممکن برای نمبر مغناطیسی ما چی است؟ مثبت دو، مثبت یک، صفر، منفی یک و منفی دو است. همچنان شاگردای عزیز، توسط نمبر مغناطیسی ما می توانیم تعداد اوربیتال ها را مشخص کنیم. مثلا شاگردای عزیز، اگر نمبر کوانتوم فرعی مساوی به 1 باشه، پس شاگردای عزیز ما در اینجا 3 مقدار مختلف برای نمبر مغناطیسی داریم که اینها که هستن شاگردای عزیز چی است در اوربیتال ها موقعیت دارن. و طوری کلی شاگرده عزیز، تعداد اوربیتال های موجود در یکی از قشرها برابر با چی از شاگرده عزیز 2L مثبت 1. ما در نمبر کوانتوم مغناطیسی اقشار آنها را توسط چی 2L مثبت 1 میتونیم به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، نمبر کوانتوم مغناطیسی که از جهتگیری اوربیتال های الکترون ها را در فضای سی بودی با ما چی میکنه؟ مشخص میکنه و در تعیین وضعیت الکترون ها در حضور میدان مغناطیسی چی از دارای اهمیت است. ما میتوانیم توسط اینها چی کنیم شاگرده عزیز؟ جهتگیری اوربیتال های الکترون ها را پیدا کنیم. همچنان شاگرده عزیز، ما میتونیم به طور دقیق موقعیت و ویژگی های الکترون ها را در اتم ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. حال شاگرده عزیز، میایم بالای نمبر کوانتوم اسپین که نمبر کوانتوم اسپین شاگرده عزیز چیست؟ نمبر کوانتوم اسپین که از شاگرده عزیز با ما چی را نشان میده؟ نمبر کوانتوم اسپین که از شاگرده عزیز یکی از ویژگی های داخلی است که به الکترون ها و سایر ذرات زیر اتمی تعلق دارد و توسط آن ما می توانیم حرکت چرخشی آنها را به طور حول یا محال خود آنها چی کنیم؟ پیدا کنیم. سپین که از شاگرده عزیز به طور مستقیم به حرکت دورانی ذره ارتباط ندارد، بلکه یک خاصیت داخلی است که رفتار الکترون ها را تحت تاثیر چی میکنه؟ قرار میده. شاگرده عزیز، خود کلمه سپین که از شاگرده عزیز با معنای چرخش است و عبارت از مقدار حرکت دورانی یک ذره به دور محور چی است؟ به دور محور خودش است. این مقدار که از شاگرده عزیز برای ذرات اساسی کاملا مشخص و معین از شاگرده عزیز که قیمت سپین که از مثبت 1/2 تا منفی 1/2 می باشه. شاگرده عزیز، خب عزیزان، حالا میاییم بالای اقشار اصلی و فرعی که چی از شاگرده عزیز؟ آیا شاگرده عزیز تا آن درباره اقشار اصلی و فرعی شما معلومات پیدا کرده؟ خب شاگرده عزیز، در فیزیک و در کیمیای کوانتوم که است اقشار به لایه‌های مختلف الکترون ها اطلاق میشه که چهار اطراف هسته یک اتم اینها چی است قرار داره. این اقشار که از شاگرده عزیز به دو دسته تقسیم میشه که اقشار اصلی و اقشار چی است شاگرده عزیز؟ فرعی. در اول میاییم بالای قشرهای اصلی که قشرهای اصلی چی است شاگرده عزیز؟ قشرهای اصلی که شاگرده عزیز به آنها سطوح انرژی اصلی هم گفته میشه و سطوح اطلاق میشه که الکترون ها در آنها در اطراف هسته قرار دارن. این اقشار که از شاگرده عزیز بر اساس شماره کوانتوم اصلی مشخص میشه. شماره کوانتوم اصلی که از با استفاده از اقشار اصلی شاگرده عزیز یک عدد صحیح مثبت می باشه که از مثبت 1 تا 40 شاگرده عزیز تلایتنه ای ادامه دارم. این شماره نشان دهنده میزان انرژی و فاصله الکترون ها از چی است؟ از هسته است. همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستن هر چقدر که نمبر کوانتوم اصلی اینها بزرگتر باشه، انرژی الکترون های آنها چی است؟ بیشتر و آنها دورتر از هسته قرار داره. برعکسشان هر چقدر که آنها چی باشه شاگرده عزیز؟ نمبر کوانتوم اصلی آنها کوچکتر باشه، انرژی الکترون های آنها چی است؟ کمتر و نزدیکتر به هسته موقعیت داره. همچنان شاگرده عزیز، هر قشر اصلی آنها میتونه تعداد خاص الکترون ها را در خود جای بده که ظرفیت الکترونی قشر اصلی برابر به چی از شاگرده عزیز؟ 2N مربع. مثلا شاگرده عزیز، اگر N مساوی به 1 باشه، پس ظرفیت الکترونی آن چند از شاگرده عزیز؟ 2. اگر این مساوی به 2 باشه پس ظرفیت الکترونی آن چند است شاگرد عزیز؟ 8 الکترون. یعنی آنها میتونه 8 الکترون را در خود چی کنه؟ جایگزین کنه. اگر این مساوی به 3 باشه پس چی است شاگرد عزیز؟ میتونه 18 الکترون داشته باشه. مثلا شاگرد عزیز سیر مربع میکنیم 9 میشه 2 ضرب 3 18. پس به این صورت ما میتونیم ظرفیت الکترونی آنها را در قشرهای اصلی به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز شما میتونین با هر نمبر کوانتوم اصلی سویه انرژیکی اصلی آنها را چی کنین؟ به دست بیارین که آنها چی است شاگرده عزیز؟ معین است. اگر این مساوی به 1 باشه پس آنها چی است شاگرده عزیز؟ در سویه انرژیکی که موقعیت داره. اگر 2 باشه در L، اگر 3 باشه در M، اگر 4 باشه در N، اگر 5 باشه در O و اگر 6 باشه در P و اگر 7 باشه در Q موقعیت داره. شاگردان عزیز اگر شما این را یاد گرفتن میتونین از اینها یک خلاص بسازین که مثلا شاگردان عزیز میتونین از KLMNOPQ یک مشخصه به نام چی بسازین؟ کلم منافق. اگه این جمله را همیشه در یادتون باشه پس هیچ وقت شاگرد عزیز شما چی میکنه؟ اقشار اصلی از یادتون نمیره که قشر اول اصلی چی بود؟ قشر دوم، قشر سوم و قشر چهارم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای اقشار فرعی که اقشار فرعی چی است شاگرد عزیز؟ اقشار فرعی که از بخش های کوچکتر از یک قشر اصلی گفته میشه که مشخصات بیشتر مانند شکل و جهتگیری اربیتال ها را با ما چی میکنه؟ معین میکنه. هر قشر اصلی میتونه یک یا چند شاگرد عزیز قشر دیگه داشته باشه. قشرهای فرعی که از شاگرد عزیز توسط آنها ما میتوانیم نمبر کوانتوم فرعی آنها مثلا شاگرد عزیز توسط اقشار فرعی نمبر کوانتوم فرعی چی میشه؟ شناخته میشه که این نشان دهنده نوع اوربیتال و شکل آنها است. قسمی که در نمبر کوانتوم فرعی هم خواندیم اگر مقدار این نمبر کوانتوم ما چی باشه شاگرد عزیز؟ صفر باشه پس آنها در چی است؟ قشر اس موقعیت داره که شکل چی داره؟ کروی. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما یک باشه پس آنها چی است؟ در اوربیتال پی موقعیت داره و شکل چی است؟ دنبلی داره. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما 2 باشه پس آنها چی است؟ در چی موقعیت داره؟ اوربیتال دی که شکل چی؟ پیچیده تر داره. و همچنان اگر نمبر کوانتوم فرعی ما 3 باشه پس همچنان باز در اوربیتال اف موقعیت داره که باز چی است؟ شکل پیچیده تر داره. ما گفته بودیم شاگرد عزیز که نمبر کوانتوم فرعی میتونه اعداد را از 0 تا n منفی 1 چی کنه؟ با خود بگیره. در کل شاگرد عزیز ما نمبر کوانتوم شاگرد عزیز نمبر کوانتوم ها را خواندیم که در اقشار اصلی ما از نمبر کوانتوم اصلی و در اقشار فرعی از نمبر کوانتوم فرعی چی کردیم شاگرد عزیز؟ استفاده کردیم. خب شاگرد عزیز با امید که شما نمبر کوانتوم های اصلی و فرعی را یاد گرفته باشین که چی گونه بود و چی گونه ما میتونستیم از آنها چی کنیم شاگرد عزیز؟ استفاده کنیم. مثلا شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم که اگر نمبر کوانتوم فرعی ما چی باشه شاگرد عزیز؟ قیمت صفر بگیره پس سویه انرژیکی فرعی آن چی است؟ S. اگر یک باشه پس سویه انرژیکی آن چی است؟ P. اگر 2 باشه پس سویه انرژیکی فرعی آن D و اگر 3 باشه در F و اگر 4 باشه در چی است شاگرد عزیز؟ در G موقعیت دارم. خب شاگرد عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوالتون این است که نمبر کوانتوم اسپین را تشریح کنین. آیا شاگرد عزیز نمبر کوانتوم اسپین یادتان است که کدام نمبر کوانتوم بود؟ خب شاگرد عزیز ما گفتیم که نمبر کوانتوم اسپین که از شاگرد عزیز با ماشی را نشان میده به معنای چرخش است و همچنان شاگرد عزیز با ما چی را نشان میده شاگرد عزیز؟ آیا یادتان است؟ با ما شاگرد عزیز این را نشان میده که مقدار حرکت دورانی در یک ذره را به دور محور خودش چی است؟ با ما نشان میده و همچنان شاگرد عزیز اسپین که بود قیمت های مثبت مثبت 1/2 و منفی 1/2 را به خود می گرفت. مثبت 1/2 چی باشد شاگرد عزیز؟ مطابق جهت عقربه ساعت و منفی 1/2 مخالف جهت عقربه ساعت بود. حال می‌بینیم شاگرد عزیز بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوالتان این است که سویه‌های انرژیکی اصلی و فرعی را تشریح کنین که ما قبلا درباره اون صحبت کردیم. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای قاعده هون صحبت میکنیم. با امید که درس امروز را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ. اومدت کار.